بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی،
تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. چون قبلا به کفار هشدار داد، فرمود به اینکه ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، یعنی در آیه 179 همین سوره مبارکه اعراف. بعدا هم فرمود به اینکه اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، که درباره مرگ و همچنین درباره جهنم هشدار داد. اونگاه این زمینه آماده شد برای سوال از مسئله ساعت. لذا سوال کردن يسألونك عن الساعة ايان مرساها. مطلب دوم این است که گرچه ساعت در زبان ما امامیه هم ساعت به معنای قیامت صغرا و زمان مرگ افراد است و هم به معنای ظهور ولی از ارواح نافدا است، هم به معنای قیامت کبرا سه مصداق دارد، لکن مسئله ظهور حضرت سلام الله علیه در صدر اسلام برای کفار و ملحدین مطرح نبود که اونها محور سوال قرار بدن. و جریان مرگ افراد هم خب از نزدیک می دیدن که هر کسی در یه وقتی که پیش بینی نمی کرد گاهی ممکن است بمیرد، بعضی در دوران کودکی، بعضی در دوران نوجوانی، بعضی در دوران جوانی، بعضی در دوران کهنسال و کهولت، بعضی هم در دوران کهنسالی میبرن. مشکل اونها جریان ساعت معنای ظهور ولی از ارواح نافدا نبود، این یک. مشکل اونها هم تعیین وقت مرگ کل واحد واحد هم نبود، چون رو میدن مختلف است. دو، عمده اون مسئله قیامت کبراست که جهنم و سایر عقبات کعود در اونجا مطرح است. ظاهرا منظور از این ساعه همون قیامت کبراست. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، این تعبیر که تعبیر بسیار لطیفی اونها در سوال بکنه بودن که در تلیعه امر بازگو شد، این تعبیر را جناب صاحب المنار هم دارد. این تعبیر همیشه در ذهن ما با عظمت ظهور میکرد، یعنی هر وقت ما این آیه ایان مرساها را میخوندیم در ذهن ما خیلی با عظمت جلوه میکرد که کی یادشون داده اینجور سوال بکنن، چون حسن سوال نصف العلم. این ایان مرساها نشانه این است که اون سائل میداند قیامت یه حقیقتی است موجود، یک، و در تلاطم و طوفان است، دو، یه وقتی هم لنگر میاندازد، سه، الان سوال میکند که کی لنگر میاندازد. به هر وسیله راهی باشد این سوال کنندگان بالاخره از یه حقیقتی باخبر بودن. همیشه این آیه برای ذهن ما با عظمت ظهور میکرد. من دیدم الان این رو امروز دیدم که جناب صاحب المنار هم این حرف رو دارد که این سوال سنگینی است. لم یعهد مثلها، یک، به تعبیر است که تعبیر بلیغی است که اصلا نظیر ندارد در کلام عرب. این دو، هر چه آدم درباره این سوال جستجو بکند بحث بکند جا دارد. معلوم می شود که بالاخره اینا متوجه شدن که پیام دین این است، قیامت یه حقیقتی است موجود و این حقیقت موجود در تلاطم است و یک وقتی هم ظهور میکند و آرام مینشیند. البته اون طوری که جناب صاحب المنار بیان کرده است، ایشون درباره همین جریان عالم طبیعت تر کردن، به اون عمق راه نیافتن باز که این نشعه کی آرسنگر لنگر بیندازد. البته این نظام کیهانی در حرکت هست، در تلاطم هست و شمس تجدید مستقر لها و کل مجموعه در حرکت است، کی این متحرک آرام می شود؟ این قیامت نیست، این معنای این است که کی اشراط ساعت ظهور می کند، کی این عالم حرکتش تمام می شود که قیامت آغاز می شود. تقریبا اون طوری که صاحب المنار بیان کردن تعلیق حکم از باب وصف حال متعلق موصوف در میاد، اما وقتی وصف حال خود موصوف باشد لطیف تر است و نه از که خود ساعت چه لنگر می اندازد، نه این عالم متحرک چه لنگر می اندازد تا ساعت ظهور کند، اون طور نیست. خب به هر تقدیر به هر راهی بود اینا از جای فهمیدن که این کشتی الان موجود است و متلاطم است و یه وقتی هم لنگر می اندازه. یسالونک عن الساعت ایان مرساها، و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم فرمود که انا بس ساعت و کهاتین، اون هم در تفسیراشون دارن دو تا انگشت مبارکشون رو یعنی سبابه و وسطا رو کنار هم ذکر کردن، فرمودن من به قیامت این چنینیم. بالاخره باید آیات دیگر تلاطم او رو روشن کند. اگر قیامت باطن همین دنیاست، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، این هم رو اون بحثای کلیدی حل میشه. این کلمه که فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت غافلون، این هم از همون قسم تربی است. در قبل نوبت قبل اشاره شد که گاهی ذات اقدس اله برای اینکه چهار مطلب را به عبارت کوتاه به ما بفهماند، اون هر کدامی که مقابل دارد یه دون از این مقابلها را انتخاب میکند، در بین امور چهارگانه دو امر را ذکر میکند تا ما با تدبر بفهمیم که اینجا چهار امر موجود است، یک دو به دو مقابل همان این دو، یکی از دو مقابل ها از این طرف ذکر شد، یکی از دو مقابل ها از اون طرف، این سه نظیر هم سوره مبارکه یاسین که فرمود این وحی برای این است که لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین. اینجا چهار امر دیگه برای اینکه انسان یا زنده است یا مرده، این دو، اون زنده یا مؤمن است یا کافر، این میشه چهار. نفرمود به این که لینذر من کان مؤمنن و یحق القول الکافرین، چون اگر اینجور میفرمود که لطیفهی به همراه نداشت. قرآن دو مطلب رو میخواد بگوید، یکی این که اون کسی که پذیراست به حسن قبول دارد از قرآن مدد میگیرد، یک. دوم این که چنین شخصی زنده است در فرهنگ ما، این دو. اون که حسن قبول ندارد قرآن را ورا نوز و ورا ظهور هم، یک. و چنین شخصی در فرهنگ ما مرده است، این دو. به جای اینکه به صورت ساده چهار مطلب را جدای هم ذکر بکند، دو امر از این امور چهارگانه‌ای که به حسب ظاهر نابرابند و نابقابل ذکر بکند تا ما به اون عمق پی بریم. فرمود این وحی برای آن است که تا زنده ها را بترساند و عذاب خدا مال کافرها باشد، یعنی انسان یا زنده است یا کافر، یعنی مؤمن زنده است و کافر مرده است. این از این بحثای کلیدی در قرآن کریم فراوان است که بخش از اینا تو همین سوره مبارکه اعراف بود. این کریمه که فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخره غافلون، از همین قبیل است. برای اینکه شی یا در دنیاست یا در آخرت، شی یا ظاهر است یا باطن، باطن در مقابل ظاهر است، آخرت در مقابل دنیا. یکی از این طرف انتخاب فرمود، یکی از اون طرف که نابرابرن، تا ثابت بکند که دنیا ظاهر است آخرت باطن. فرمود یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، یعنی آخرت باطن همین دنیاست، نه جای دیگر، باطن همین است. خب اگر چون که آخرت باطن همین است و دنیا موجود است، باطنش هم موجوده دیگه. این که وجود مبارک هست امی سلام الله علیه فرمود اگر پرده کنار بره برای من بی تفاوت است، لو کشف القطاع مزیت و یقینا، این ارشاد به نفی موضوع است، نه اینکه واقعا پرده ای هست بین من و بین قیامت. اگر پرده کنار برود برای من بی تفاوته. خب اگر پرده هست یقینا اگر کنار رفت تفاوت دارد. این ارشاد به نفی قطاع است، ارشاد به نفی موضوع است. یعنی این قیامتی که جلوی چشم خیلی ها پرده انداخت و نمی بینند، برای من بی پرده معلوم است، برای اینکه من مبدأش بی پرده دیدم. ما کنت اعبد رب لم اره، قیامت که ظهور او. خب این چنین نیست که بین چشم است امیر سلام الله علیه و صحنه قیامت یه پرده باشد و این پرده کنار می رود و برای حضرت هیچ تفاوتی نیست. و اگر پرده است واقعا تفاوت است. فرمود این پرده ای که رو چشم شماست، قیامت الان موجوده، بین شما و اونها پرده است. این پرده را خودتون بافتید، خودتون جلو چشمتون انداختید، وگرنه بعضی ها کم و بیش می بینن. اون که می گوید اصبحت و موقنن و نشانه یقین من این است که انی انظرو الی عرش رحمان بارزا، گویا جهنم و عبای اهل جهنم را میشنوم، گویا بهش و لذت های بهشتیان را میشنوم. این همین دیگه در این خطبه تو تقوایی که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه به حمام فرمود در باره متقیان راستین همین است، هم ول جنه کمن قدر آها. اگه یه مقدار ترقی کنن این که انه میشود انه. مثلا معراج هم قبلا اشاره شد به این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با بدنشون همه مراحل طی کردن دیگه. خب بنابراین اگر چنون چه حضرت فرمود لو کشف القطاع مزیت و یقینا، یعنی من پرده ای بین خودم و قیامت نینداختم و نیاویختم، نبافتم و الان موجود است. خب اگه الان موجود است، این حقیقتی که یه طرفش به سوی ماست ما ای رو میبینیم، پشتش به لحم قیامت هست و نمیبینیم، این کی لنگر میاندازد؟ نه این که این لنگر میاندازد و قیامت تازه شروع میشود، که اون باطن این نباشد، یه عالمی باشد جدا و گسیخته از این عالم. مطلب بعدی آن است که پس اسراء ظاهر از این ساعت همون قیامت کبراست، چون اینا نمیخواستن بفهمن که ما هر کسی وقت مرگش کیه، چون او رو خب میدن به این که مرگ ها متفاوت است و عمرها و سنین متفاوت است. از این که فرمود تکرار فرمود یسالونه که عن الساعة، این تکرار روی چند جهت است، یا برای تأکید مطلب است که یک جواب نقد است، یا برای آن است که وقتی تتمه مطلب مونده است و در اثناء مطلب یه جمله معترضه ای یاد شده است، رو قانون ادبی اصل سوال تکرار می شود. پس مسئول ان یه مطلب است، ولی چون در اثناء پاسخ جمله معترضه ای آمده به مقدار فاصله شده، همون سوال تکرار شده است. بیسالونک عن الساعه ایان مرساها فقال قول انما علمها عند ربی. این مال علمش. در باره عین و وقوع خارجی شفمون لا یجلیها لوقتها الا هو. تنها کسی که عالم به قیامت از خداست، تنها کسی که قیامت را علنی می کند و از پشت پرده غیب بیرون می آورد و ظاهرش می کند وجود خارجیش را، خداست. یه بیان نورانی است امام سجاد سلام الله علیه دارد در صحیفه سجادیه به عنوان دعای ختم القرآن. این دعای ختم القرآن چند مطلب مربوط به مرگ و قیامت اونجا آمده. مسئله تجسم اعمال به خوبی از این دعای ختم القرآن صحیفه سجادی استفاده می شود که سارت الاعمال و غلائد فی الاعناق. خود عمل قول می شود، عمل یه ظاهری دارد به نام ربا، رشوه، غیبت، تهمت، دروغ، این ظاهرش. یه باطنی دارد به عنوان زنجیر و قول. این باطنش اون روز ظهور میکند. و سارت الاعمال و اغلالا فی الاعناق. اگر گفته میشود خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا، این قول هست، این سلسله و زنجیر هست، اما این همون عقاید و اخلاق و اعمال محرم است که به صورت قول در میاد. و سارت الاعمال و اغلالا فی الاعناق. بعد در جریان مرگم فرمود به این که اذا تجلا ملک الموت من وراء الحجاب لقبض الارواح. یعنی این از الان خود ملک الموت هست، عزرائیل سلام الله علیه موجود خارجی است زیر مجموعه او، هم فرشتگان خارجی علیه السلام پشت پرده غیب موجودن و از پشت پرده غیب تجلی میکنن. بعد انسان اینا میبیند باید جان رو تسلیم اینا بکند. و تجلا ملک الموت من وراء الحجاب لقبض الارواح. خب حالا این حجاب چیه دیگه؟ سنگ و گل و مس و بسون که نیست که. اگر کسی این جلوی خودش حجاب نشناخت، خب الانم اونا رو میبینه. اگر خودش اینا را به صورت حجاب ساخته است، بافته است، خب نمیبینه. در این که فرمود یسالونک عن الساعه ایان مرساها، بعد فرمود یسالونک کأنک حفی عنها، سر تکرار گفته شد چند چیز است. یکی اهمیت مطلب است برای تأکید، دوم این که چون پاسخ کامل نشد و در اثنایش جمله معترضی آمده است، قاعده ادبی اقتضا میکند که برای تصمیم جواب عین اون سوال تکرار بشه. نکته سوم این بود به این که نه، اصلا مسئول عن دو چیز است، یکی سوال از زمان است، یکی سوال از کیفیت و ماهیت و اصل ساعه. این سه نکته بود در تکرار. یسالونک عن الساعه ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، یک مطلب. این لا یجلیها لوقتها الا هو، جمله معترضه است. اونا سوال از علم کردن، نه سوال از این. ثغرت فی السماوات والارض، این جمله معترضه است. لا تأتیکم الا بغتتا، جمله معترضه است. اینا رو که اونا سوال نکردن که، اینا از زمانش سوال کردن. کی او را می آورد؟ یک، ثقیل است یا خفیف؟ دو، تدریجی است یا دفعی؟ سه، این سه مطلب اضافه است که ذات اقدس الهی بیان فرمود. این سه تا جمله، سه تا مطلب اضافه آمده شده جمله معترضه. چون این چنین است، هنوز اون پاسخ نهایی داده نشده، سه مطلب بیان شده، لذا برای تصمیم نهایی اون جواب نهایی این سوال تکرار شده، یسالونک کانک حفی عنها، اونا از تو سوال میکنن گویا تو خودت پرسجو کردی، آگاهی یا خبیری یا با اونها مثلا قوم خیشی داری، بر و لطیفی نسبت به اونها، مهربانی، لذا به اونها پاسخ میدهی. بله حذف میکنن، ولی نه، برخی از خصوصیات سوال را حذف میکنن برای اینکه از نحوه جواب معلوم شود، اما اینجا خصوصیات سوال حذف نشده، جواب نهایی نیامده. یسالونک کانک حفی عنها، این کانک حفی عنها باید اونجا می آمد و نیامده. بله اصلا این منشأ سؤال دو قسم بود، یا یهودی های عنود این رو دسیسه کردن، ترفندی قرار دادن، گفتن این در نبوت او شبهه است اگر او پاسخ بدهد، برای اینکه مسئله ساعت را غیر از خدا کسی نمیدونه، شما برید از پیغمبرتون سوال بکنید، اگر در جریان قیامت یه خبری به شما داد معاذ الله بفهمید که پیغمبر نیست، اگر گفت من نمیدونم معلوم شه پیغمبره. این دسیسه بود که اونها که در تلیعی که بحث به عنوان شأن نزول ذکر شده است، چون این که انک حفیون انها در اون بالا نیامده لذا این تکرار شده. لاگه قسمت مهم اون نکته سوم مهم است و اون اینه که واقعا مسئول انها دو چیز ظاهرن، یکی در از ظرف قیامت سوال میکنن، یکی از حقیقت قیامت یا کیفیت قیامت به ماننده اون سوال میکنن، لذا پاسخ ها هم فرق کرده. فرمود انما علمها عند الله، این الله با محامت هست، چون اسم اعظم هست، جمعی اسما زیر مجموعه اوست و اون قیامتی که ان زلزلت ساعت شیء عظیم به ترناس سکارا و ما هم به سکارا ولیکن عذاب الله شدید، اون میخورد مناسب هست با تجلی الله، اما اون ربی این خصوصیات نمی فهماند ظاهرن، چون مسئول انهشون تکرار شده است دیده سآل تکرار کردن، ولیکن اکثر مردم نمی دونن به این که این در تحت تدبیر ذات اقدس اله است بالخصوص. در بحث های قبل مطلبی بود که این سؤال پدید آمد که اگر امام آخر سلام الله علیه میداند که بعد از او امام دیگری نیست، طبق اون اشکالی که آلوسی در تفسیر خودش نقل کرده بر رافض وارد است، که ظاهر آیه اینه که قیامت هیچ که نمیدونه، ولی بنابر حرف رافضیه امام آخر باید بدونه، برای اینکه به نظر اینها ائمه علیهم السلام منسوسند و منسوب و امام آخر میداند که دیگر بعد از او امامی نخواهد آمد، پس امام آخر باید بداند که بعد از او قیامت هست و این با آیه سازگار نیست. این توهم رد شده است به اینکه اولا هیچ دلیلی نیست به اینکه ذات اقدس اله مسئله قیامت را به انسان کامل تعلیم نکند، یک. ثانیاً اگر هم بر فرض انسان کامل نداند که قیامت کی قیام میکند، منافات ندارد که بداند که بعد از او امام دیگری نخواهد آمد، یعنی بعد از او امام دیگری نخواهد آمد و بعد از او عالم منقرض میشود و قیامت ظهور میکند، اما تا چه زمانی کی ظهور میکند او رو که معلوم نیست، که بنابراین این تلازمی در کار نیست. اما جریان رجعت همزمان با ظهور حضرت دیگه، و اگر بر فرض بعد شهادت حضرت امامی بخواهد راه را ادامه بدهد، دیگه امام سیزدهم نیست، همون امام قبلی است که بقیه راههای نرفته را دارد ادامه میدهد، یعنی راههایی که دیگران به همراه او اطاعت نکردند، یعنی امام بعدی که نیست، که بنابراین رجعت ما منافات ندارد با اینکه امامی بعد از وجود مبارک حضرت نخواهد آمد. اونا امام جدید نیستن، همون امامت قبلی خودشون ادامه میدن. مطلب مهم این است که الان بحث نهایی نیست که انسان کامل جریان معاد را میداند یا نه. الان برای اینکه اون شدت و حدت و صورت بحث بشکند، از همون اون جریان سوره مبارکه جن یه مقباز بار دیگر با تکرار بشه که احتمالاً انسان کامل از جریان قیامت با خبر است، چون در اون سوره جن از آیه 14 به بعد جریان جهنم و اینها بازگو شد و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. و در آیه 21 هم این است که لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا. در آیه 23 هم این است که الا بلاغ من الله و رسالاتی و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا. پس محور اساسی این قسمت وعید به نار است و قیامت جهنم است در قیامت. اونگاه فرمود به این که حتی اذا رأوا ما یوعدونه، خب در طی این آیات ذات اقدس اله اینها را به آتش جهنم وعید داد، فرمود حتی اذا رأوا ما یوعدونه فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا. اونگاه هم فهمد قول این ادری، این نافیه است، یعنی لا ادری، اقریب ما توعدونه ام یجعل له ربی امدا. بگو من نمیدونم که این وعید الهی یعنی جریان جهنم نزدیک است یا دور. بعد فهمد عالم الغیب، ذات اقدس اله عالم غیب است، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسوله. خب این الغیب اگر الفلامش جنس باشد یا الفلام استغراق باشد که همه اقسام غیبشان میشود، یقینا جریان معاد مندرج است به دو دلیل. یکی این که خب مطلق است، جنس است، استغراق است، همه غیوبشان میشود، اینم از مصادیق اوناست. دوم این که سیاق سیاق قیامت است، و اگر عهد باشد یقینا عهد ذکری همین است، عهد لفظی همین است، سابقه ذهنی و ذکری همینه. پس درباره معاد قدر متیقنه که ذات اقدس اله عالم الغیب است، عالم الغیب. فلا یظهر علی غیبه، که قدر متیقن همین غیب محل بحث است، احدا الا من ارتضا. پس اگر کسی اون رسولی مرتضای او باشد، کسی که دارای نفس مطمئن است، راضیت مرضی است، کسی که دینش مرتضا و مرضی خداست، یعنی دینش خدا پسند است، اون دین خدا پسند همون دین است که رضیت لکم الاسلام دینا، دین خدا پسند همون اسلام واقعی است و اینها که مسلمان واقعی هست. الا من ارتضا من رسولین، به اینها اعلام میکند، بر اینها اظهار میکند. و ائمه علیه السلام هم فهمودن ما هم جز کسانی هستیم که دین ما مرتضای خداست. پس میشود از قرآن کمک گرفت که ذات اقدس اله جریان معاد را به مرتضاهای خود، یعنی انسانهای کامل مثل اهل بیت علیه السلام اعلام میکند. اونگاه جمعش با اون آیاتی که ظاهرش این است که جریان ساعت پیش خداست، علم قیامت پیش خداست، یعنی به ذات پیش خداست، اینا بالعرضه، بالاصاله پیش خداست، اینا بالطبعه، بالحقیقه پیش خداست، اینا بالمجازه. حالا انسان تا چه اندازه این راه را بتواند طی کند؟ اگر متکلم باشه یه جور میفهمه، اگر حکیم باشه جور دیگه میفهمه، اگر عارف باشه جور دیگه میفهمه، بالاخره اینا میفهمن، یعنی بالاخره انسان و کامل از جریان معاد با خبر است. بله دیگه، نه بله نمیشه، بله فقط مال این اهل بیت دیگه. اما این که گفته شد متکلم باشی میفهمه، حکیم باشی میفهمه، عارف باشی میفهمه، یعنی میفهمه که به ذات مال خداست و بالعرض مال ایناست، ایره اینا میفهمن، بالاصاله مال خداست و به تبع مال اینها، ایره اینا میفهمن، بالحقیقه مال خداست و بالمجاز مال اینها، ایره عارف میفهمن، ایره اینا میفهمن. و بین این سه مکتبه دیگه فرقه، متکلم یه جور معنا میکنه، حکیم یه جور معنا میکنه، عارف جور دیگه معنا میکنه، ولی بالاخره اینا میفهمن. اینها برهان عقلیش هم همینه با کمک نقل، برای اینکه بالاخره قیامت فعل خداست، ذات خدا که نیست، و این فعل یا صادر اول است یا زیر مجموعه صادر اول. و اگر انسان کاملی بر اساس اون روایات که اول ما خلق الله نور نبی صلی الله علیه و سلم یا حضرت فرمود اول ما خلق الله نور جدی، این اولین صادر است به زبان حکیم و اولین ظاهر است به زبان عارف، دیگه هر چی است از این به بعد دیگه یا همتای این هاست یا از این به بعد. در قوس صعود البته اینها با افراد دیگه دارن کم کم بی که پس از دیگری مراحل طی میکنن، اما اونی که مرحوم مفید رضوان الله تو کتاب شریف اعمالش نقل کرده است که در جریان الستو ربکم همه انبیا، همه اولیا، همه انسانهای کامل و غیر کامل حضور داشتن، اول کسی که گفت بلا وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود همینه دیگه. اگر کسی گفته میشود میگوید اونا عالمن، رو اون جنبه ملکوتیشون میگوید دیگه، در این جنبه ملکیشون البته به تدریج باید این مسائلی که پس از دیگر یاد بگیره. بله دیگه، چون دل متکلم ان یلحق به کلامه ما شاء، ذات اقدس اله فرمود تو به ذات اینی، مثل که در باره ایمان و خطوط کلیه و حقیق فرمود ما کنت تدریم الکتاب و الایمان، اونجا آیات فراوان آدرس نداد ما کنت صابیان فی اهل مدین، ما کنت به جانب تو، ما کنت لدهیم از یلغون اقلام هم ایفون یک کل مرگم، تمام اون آیات قدم به قدم میگه تو نبودی، تو اونجا نبودی، تو اونجا نبودی، من دارم برات میگم. مگه وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در هنگام تکفل زکریا بود یا در جانب تور بود یا در جانب مدین بود؟ که نبود که. ولی خدا فرمود تو در مدین نبودی ولی قضش جریان اینه، تو در کوه تور نبودی ولی جریان اینه، تو در جریان کفارت مریم نبودی ولی جریان اینه. این که قدم به قدم آدرس میده میگه اونجا تو نبودی ولی ما بقیه اینه، همینه دیگه. اینجا فهمد میگه ما کنت تدریم بر کتاب در ایمان ولی که ما یادت دادیم. اینجا فهمد قول این ادری قریب ما توعدون ام بعید، قریب ما توعدون ام بعید، ولی که ما بشه میگیم یاد میدیم، برای کیم بگو بهت میگیم، چقدرشم بگو هم بهت میگیم. و وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق نقل مرحوم کلینی نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تمام مدت عمر با هیچ کسی به اندازه فهم خود حرف نزد. ما کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم العباده بکنه عقلهی قطو، در تمام این 63 سال به اندازه فهم خودش با هیچ حرف نزد. ما کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم العباد بکنه عقله قط. اونگاه شارحان اصول کافی اهل بیت علیهم السلام استثناء کردن که با اهل بیت بکنه عقل خود حرف میزد اینا میفهمیدن. بنابراین فهمود به این که ما با این که خدا فهمود این هیچ چیزی رو کتمان نکرده، ما هو علی الغیب بزنید، همون او زنت نورزید، بخل نورزید، ما هرچه گفتیم او گفت، اما مخاطبین فرق میکنن. اگه مخاطب بالاتر بیاد یه گوش بهتری داشته باشد حرف تازه تری میشنود. او که کتمان نکرده، هرچه ما گفتیم او گفت، نه اینکه معاذ الله بعضی را کتمان کرده باشد بعضی را نگفته باشد. ما هو علی الغیب بدنینن، زنت نورزید، بخل نورزید، هر چی شنید گفت، اما مخاطبان درک نمی کنن. شارحان اصول کافی مخصوصا مرحوم صدر متعلین اهل بیت کامران استثناء میکنن که حضرت برای اهل بیت به کنه عقل خود حرف میزد اونم میفهمیدن. خب چون لا یظهرو نه به اراده که استثنا کرده فبود این کار را نمی کند مگر نسبت به من ارتضا، یعنی من نسبت به من ارتضا یظهرو نه انشاء او اراده یظهر فبود این کار را نمی کند مگر نسبت به این دیگه نکرده نیست. اگر بفرماد به این که لا یوتی الا نسبت به زید، یعنی نسبت به زید عطا، اگر بگوین این سر را لا یتکلم الا مع زید، یعنی تکلم مع زید، اما اگر بفرماد به این که لا یظهر الا اذا اراد او شاء، بله میگیم به این که این مقید به مشیت و اراده است، به شاید مشیت نداشته باشه. ظاهر آیه اینه که این رو اظهار نمی کند مگر نسبت به مرتضاها، یعنی نسبت به مرتضاها یظهرو. خب نه، منظور آن است که از آیه سوره مبارکه جن معلوم می شود که جریان معاد را ذات اقدس اله به انسان برای انسان کامل اظهار می کند. اومد این میشه مطلق و مقید، این که بود انما علمها عند ربی، یعنی البته یعنی به ذات اقدس اله میداند، به هیچ کس اعلام نمی کند، این به نحو عمومی یا اطلاق است، بلکه به تخصیص دیگه، تخصیصش اینه. در از طرح مسئله علم به معاد جاش اینجا نیست، ولی منظور است که از اون صورت بحث و حدت بحث شکسته بشود که مثلا بگویم اونها اگر بدونن چی میشود، نه اونها اگر بدونن هیچ محذوری نداره. یک و ظاهر آیات قرآنی هم اینه که اونها میدونن، دو تتمه بحث و استیفا بحث مربوط بحث جا خودش داره، ولی الان برای اینکه اون شدت بحث کاسته بشه، بعضی از بله به ذات اینه، یعنی این چیزها بالاصل پیش خداست دیگر، قابل تخصیص دیگه. نه اونا مزنه دارن، در بسیار از موارد است که اینها بعد خلاف در میاد، اینا تو این کامپیوترشون تو رایانهشون با همه تشاد و کوششون این که کردن در روی 2000 موندن، لحظه به لحظه اینها در معدد جهلن، البته در حد یک مزنه، اما علم جزمی و علم قطعی که هیچ خلاف بردار نباشد مال خداست. و همون علم را به انسان کامل عطا میکنند. البته در سوره مبارکه شورا آیه است که جریان ساعت در او تکرار شده و فرمود به این که مؤمنین بهرهشون از ساعت به یه معناست، کفار و منافقین یه نحو منظری دارن. آیه 18 سوره مبارکه شورا اینه که یستعجلوا به الذین لا یؤمنون بها، اونایی که به قیامت عقیده ندارن هی سراسیمن میگن که قیامت قیام بکنه، اما والذین آمنو مشفقون منها، از او هراسناکن. این مؤمن میگه من کار ندارم کی میآید، آخه این چه معمایی است که انسان بخواد حل کنه، چه علم چه ولعی بی جایی است، مثل که تمام تلاش رو کوشش یه عده صرف این میشه که بالاخره ما رو عقرب قبر چی جوره، یه ولعی بی جایی است. عمدان است که انسان حساب بکند که گرفتار مار عقرب نشد، در اینکه مار هست، در اینکه عقرب هست، در اینکه بدن هست، در اینکه جسم هست، در اینکه عذاب هست، اینا هم مار لارفیه، مشکلمون رو از این راه حل کنیم. حالا اون مار عقرب از هر راهی هست، اون اشکال یه راه علمی است، ثمره علمی هم داره البته، خدا رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی، ایشون نقل می‌کردن، مرحوم آشرام حسین رضوی از استادشون هم نقل می‌کردن، اون یه قصه دیگه نقل می‌کردن. اونی که مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله نقل می‌کردن، می‌گفتن یه کسی که بالاخره می‌دونستن چشم ملکوتی داره، عصر پنجشنبه به زیارت باد سلام می‌رفتن، دیگه رسم بود دیگه. الان متأسفانه کم شد زیارت قبور، عصر پنجشنبه معمولا می‌رفتن به زیارت باد سلام. ایشون هم می‌فرمودن به این که کسی از دور وارد نجف بشه، یعنی پشت نجف نگاه کنه، این قبرستان باد سلام قبرستان وسیعی است، پیشاپیش همه قبور قبر مبارک است امین سلام الله علیه است و همه مؤمنین به او اقتدا کردن، پشت سر او آرمیدن، چون قبرستان باد سلام پشت شهر نجفه. یکی از کسانی که چشم ملکوتی داشت و معروف بود پیش خواص، ایشون عصر پنجشنبه رفته بود زیارت اهل قبور در باد سلام و برگشت. عده از این علما عازم زیارت اهل قبور بودن در هم باد سلام، دیدن این بزرگوار از زیارت قبور باد سلام برگشت، چون می دونستن او یه آدم عادی نیست، ازشون سوال کردن که چی آوردی چی دیدی؟ گفت چی، رفتیم زیارتی کردیم و قرائت قرآنی و برگشتیم. اینا اصرار کردن که بالاخره چی دیدی؟ فرمود به این که چون در اون قسمت ها جاهای عمومی مثل بهشت زهرای ایران همیشه چند تا قبر آماده هست، در جاهایی که اموات زیاد منتقل می شود قبور آماده دارن، بعضی از قسمت ها هم چون شنیست اینها خاکهای قبر فروکش کرده فرو ریخته و حفره ای پیدا شد. گفت من همون قبرهای تازه هم قبرهای قدیمی اینا که فروکش کرده ریخته خیلی از جاها رو سری زدم، سری کشیدم نگاه کردم، توش هیچ ماری ندیدم، عقربی ندیدم، همین قبرهایی که آماده کردن توش مار عقرب نبود و اون قبرهایی هم که فروکش کرده ریخته اون هم نگاه کردم توش مار عقرب نبود. از این قبرها سوال کردم که اینا، خطاب کرد به علما، اینها یعنی این آیون با میگن که در قبر مار هست عقرب هست، ولی من هرچه نگاه میکنم اینجا مار عقربی نیست. این قبور به من گفتن که ما مار عقرب نداریم، هر کس میاد با خودش میاره. خب این حرف خیلی معنا داره، بالاخره آدم باید اون مشکل حل کنه، چیزی با خودش نبره، حالا هر چه شد. البته یه آثار علمی ظریفی برای اهل فن خواهد داشت. لذا در این کریمه فهمید حالا شما چیکار دارید، کی قیامت قیام میکنم، شما چی برای او فراهم کردی؟ این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم آماده بودن برای نماز، یک کسی از راه رسیده به حضرت عرض کرد که ساعت به قیامت کی قیام میکنم. همین که سؤال اون شخص تمام شد، موقع نماز ظهر فرا رسید، حضرت دیگه همین که موقع نماز ظهر فرا رسید به هیچ چیزی نمی پرداختن، این نماز اول وقت رو رها نمی کردن، نماز اول وقت رو شروع کردن به نماز. بعضی که نمازشون تمام شد فهمودن که این از سائر رو انه سائر، اون شخصی که از قیامت سؤال می کرد کجاست. اون جلو آمد و فهمود به این که سوال چیه، عرض کرد که من میخواستم فهمم متا تقوم الساعة، قیامت که قیام میکند. فهمود ما اعددت لها، تو برای قیامت چی آماده کردی، حالا چی کار داری که قیامت قیام میکند. اون یک ولعی بی جایی است، مثل طلبه که مطالعه نمیکنه فکر حل جدوله، خود جدول مشکل علمی شما را حل نمیکنه. اگه توانستی یه شبهه رو شناسایی کنید و حل کردید، اون راه وجود بارک حضرت رو طی کردن است. بعدم بشین جدول حل بکنید، عمودن نمیدونم دیوار جمارا نمیدونم قلم، این مشکلی حل نمیکنه. این ارزای واهمه است، یه ارزای کاذب. خب این علم نیست، اگر آزمایش است، اگر تشخیص اذهان است، خب انسان برای شناسی حل شبهه مانند حل کنه. این درون که اعدا عدو ماست، این تلفیق میکنه، این دشمن درون هم دوست نادان ماست هم دشمن دانای ماست. یه عفریتی است این نفس. اون که دشمن داناست دیگه دوست نادان نیست، اون که دوست نادان است دشمن دانا نیست. این برای ما هم دوست نادان است هم دشمن دانا، یه همچه عفریتی در درون ما هست که همیشه مزاحم است. فرمود به این که یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون ان الحق. حالش رو چیکار داره؟ کی قیامت قیام میکنه؟ الا ان الذین یمارون فی الساعه لفی ضلال بعید. در بعضی از آیات بین این دو ساعت جمع شده است، نظیر آیه 55 سوره بارک روم که فرمود و یوم تقوم الساعه یعنی قیامت، یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعتین. در تلی بحث اشاره شده که ساعت معنی لحظه جزئی از زمان و مانند آن است. در این آیه بین هر دو معنا جمع شده. روزی که قیامت قیام میکند مجرمون میگن به این که ما یه فقط یه لحظه تو برزخ بودیم، چون نسبت به قیامت کبرا آدم وقتی که وارد میشه زمین را دنیا را یا برزخ را مدت کم میبینه. الحمدلله.